أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجزاء فعل اضطراری در اضطرار مستوعب بود که وجوهی برای اثبات اجزاء ذکر شد. رسیدیم به وجهی که آقای سیستانی فرمودند، ایشان فرمودند که اگر خلل به سنن یک واجبی رسیده باشد به خاطر اضطرار، طبق قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه میگوییم که این عمل واجب صحیح است و نقض نشده است با اخلال به سنن از روی اضطرار، و این مساوی است با اجزاء آن. از سنت لا تنقض الفریضه ذیل حدیث لا تعاد آمده و تطبیق شده بر نماز فریضه که مشتمل هست بر ارکان که از آن تعبیر شده است به فرائض مثل رکوع، سجود، وقت، قبله و طهور، و همینطور مشتمل است بر غیر ارکان که از آن تعبیر شده است به سنن. ذیل حدیث لا تعاد قاعده عامه ای رو بیان میکنه که از سنت و لا تنقض الفریضه. نوعاً غفلت شده از تطبیق این قاعده بر غیر نماز، ولذا در کفایه هم دارن که حدیث و لا تعاد فی الصلاة و حدیث و رفع مطلقا دلیل علی الاجزاء، با اینکه حدیث لا تعاد با توجه به این ذیلش اختصاص به باب صلات نداره. اگر ثابت بشود که مثلا حج مشتمل است بر اموری که فرائض نیستند، سنن هستند، مثل اینکه در روایت فرموده است الرمی سنه و طواف فریضه، همین بیان را می شود پیاده کرد که از سنت و لا تنقض الفریضه. اخلال به سنت از روی عذر موجب بطلان فریضه نمی شود. یا اگر ثابت بشود در صوم فریضه اجتناب از طعام و شراب و نساء هست، بقیه مفترات صوم سنن هستند که آقای سیستانی بیان می کنند، اخلال به سنن صوم از روی عذر مبطل صوم نیست. حتی ایشان می فرمان اگر کسی استمناع بکند، جاهل قاصر باشد به اینکه استمناء مبطل صوم است، صومش صحیح است. ایشان فرمودن چون از سنت و لا تنقض الفریضه اختصاص به فرض نسیان یا جهل نداره، شامل اخلال به سنن میشه از روی هر عذری، ولو اون عذر اضطرار مستوعب باشه. پس اضطرار مستوعب اگر منشأ اخلال به سنن بشود این موجب بطلان فریضه نیست. البته ایشان در اضطرار غیر مستوعب هم اگر هنگام شروع در نماز متوجه نیست، بعد از شروع نماز متوجه شد که در این نماز اضطرار دارد به ترک سنت، فکر میکرد ما همراه خودش گذاشته است، الله اکبر نماز رو که گفت یادش آمد که مهر پیشش نیست و اگر بخواهد سجده بر چیزی بکند که سجده بر آن صحیح است، تنها راهش این هست که نمازش را باطل بکند. ایشان فرمودند چرا نمازش را باطل بکند؟ سجده بر فرش بکند نمازش صحیح است. اما اگر قبل از نماز ملتفت بود که اگر اول وقت نماز بخواند مجبور است اخلال برساند به بعض سنن نماز، نخیر، او مضطر به اخلال به سنن عرفاً نیست. حال ما بحثمون در اضطرار مستوعبه. ایشان طبق توجیهی که سابقاً می کردند بیانشون کاملا روشنه، می فرمودن که سنن یعنی اموری که پیامبر صلی الله علیه و آله به آنها امر استقلالی کرده، یعنی خدا نماز رو واجب کرد، پیامبر امر کرد، امر نفسی نه امر ضمنی، امر نفسی کرد که در نماز سوره حمد بخوانید، در نماز تشهد بخوانید. امر نفسی به سنن طبعا مشروط به قدرته، اگر کسی در تمام وقت عاجز شد از اتیان به این سنن، امر پیامبر ساقط می شود، چون قدرت شرط تکلیف است. وقتی که امر پیامبر ساقط شد، طبیعی است که این نماز نماز بی مشکلی است، چون اصلا من که قادر بر قرائت سوره هم در نماز نیستم در تمام وقت، دیگر امر نبوی شامل من نمیشه به قرائت سوره هم در نماز، این نماز میشه بدون امر پیامبر به قرائت سوره هم، و کاملا روشن است که این نماز مشکلی ندارد. بنابر این توجیه فرمایش ایشان کاملا عرفی است. اما انصافا این که ما سنن نماز را به این معنا بگیریم که پیامبر به اینها امر نفسی استقلالی کرده، این خلاف ظاهره. در دوره سوم اصول ایشان در بحث زد دیدیم ایشان پذیرفتن که ظاهر ادله آمره به سنن در نماز ارشاد به جزئیات در نماز هست، نه بیان امر نفسی و استقلالی به اینها. علاوه بر این که خلاف ظاهره، دو قرینه هم هست که التزام به این که سنن امر نفسی استقلالی از پیامبر دارند را نفی میکنه. قرینه اول اینه که اگر کسی نماز خواند سنن را ترک کرد از روی عمد یا جهل تقصیری، باید بگویید که چندین عقاب می شود. به تعداد سننی که ترک کرده است عقاب می شود. اون کسی که فقط ذکر رکوع را نگفت یک عقاب می شود بر این که چرا ذکر رکوع را نگفت، بعد عقاب دیگر هم می شود که چرا نماز را اعاده نکرد، چون ترک ذکر رکوعش عمدی یا از روی جهل تقصیری بود. کسی که هم ذکر رکوع هم ذکر سجود را ترک کند عمدن یا از روی جهل تقصیری، دو عقاب می شود، یکی بر ترک ذکر رکوع، یکی بر ترک ذکر سجود، و یک عقاب سوم هم بر این که چرا نماز را اعاده نکرد و هاکذا. اگر کسی ترک از ذکر رکوع و ذکر سجود و تشهد را، عقابش بیشتر می شود. این خلاف مرتکز متشرعی است. فوقش مرتکز متشرعی می گوید این نماز باطل است، عقاب می شوید بر ترک صلات صحیحه، چه یک واجب را ترک کنید عمدن، چه ده واجب را ترک کنید عمدن. شاهد دوم، آقا شما که می فرمایید اوامر استقلالیه به سنن داریم برای شخصی که مختار هست، حالا اگر عمدن این سنن را ترک بکند مکلف، چرا نماز فریضه اش باطل بشود؟ اگر امر استقلالی است، یعنی امر ضمنی نیست، ما یک امری به مرکب از فرائض و سنن نداریم، امر به فریضه داریم مستقل، امر به سنن داریم اون هم مستقل از امر به فرائض، فوقش ما را عقاب کنند عمدن هم ترک کنیم سنن نماز را، فریضه را آورده این ما را عقاب کنند که چرا سنن را عمدن ترک کردی، لزوم اعاده نماز چطور توجیه میشه؟ ایشون یک توجیه کردن به نظر ما عرفی نیست، فرمودن حکم جزایی هست، واجب است اعاده نماز عقوبتن، نمازت صحیح است اما وجوب عقوبتی دارد اعاده این نماز، شبیه کسی که در حج قبل از وقوف به مشعر جماع کرد با همسرش. احادیث میگویند فسد حج، اما صحیحه زراره توضیح داده است که حج سال اول حج صحیح است، فسد حج یعنی امسال که سال اولش هست حج به جا آورد و متاسفانه قبل از وقوف به مشعر مرتکب این خلاف شد با همسرش جماع کرد، فسد حجه یعنی حجش فساد عقوبتی دارد، یعنی حج امسالش صحیح است، واجب است سال آینده حج به جا بیاورد عقوبتن. زراره سوال میکنه از امام ایهما حجته، امام فرمود الاولا حجته و ثانیته عقوبه. آقای سیستانی می فرمان در مورد حدیث لا تعاد و از سنت لا تنقض الفریضه هم ما این رو ملتزم می شیم که کسی که عمدن سنن نماز را ترک بکند نمازش صحیح است، نماز دوم که می خواند واجب عقوبتی است. شبیه این را ایشان در نماز در ثوب نجس نسیانن فرموده است. فرموده است که از موثقه سماع ما استفاده کردیم که وجوب اعاده نماز عقوبتی است. یعید و صلاته کی یهتم به شی اذا کان فی ثوبه عقوبتا لنسیانهی. وجوب اعاده اولا مختص به کسی است که نسیانش از روی کوتاهی و سهلنگاری باشد، که چرا اهتمام نداشتی به اینکه یادت بماند و فراموش نکنی. و ثانیا حتی این ناسی که کوتاهی کرده است و به خاطر کوتاهی فراموش کرده است تطهیر صحبش را، نماز اولش صحیح است، اقتداء به اون نماز صحیح است. امام جماعت میدانیم فراموش کرد که لباسش نجس است، شروع کرد نماز خواندن، عادل است. منتها اهتمام نورزید که فراموش نکند نجاست صحبش را، این که حرام نیست، فقط باعث می شود شارع بگوید که واجب است بر تو اعاده این نماز تا دیگر بعد از این حواست جمع باشد که اهمیت بدهی، تا اون لحظه ای که فهمیدی لباست نجس است سریع بشوری، نگویی بعدن می شورم و بعدن هم یادت برود. نه، اگر تا آخر نماز ملتفت نشد نمازش صحیح است، اقتداء به این شخص هم صحیح است. نماز استیجاری هم اگر بخواند ذمه میت بری می شود، فقط خود این شخص مکلف است به یک تکلیف عقوبتی که نماز را اعاده بکن. خب انصافا در مورد حدیث لا تعاد این توجیه خلاف ظاهره. کسی که عمدن سنن نماز را ترک می کند، ما بگوییم نمازت صحیح است، فقط عقوبتن باید نماز را اعاده کنی، این خلاف ظاهر هست و در برخی از روایات داره که اگر عمدن اخلال نورزد بسنن تمت صلاته، و اگر عمدن اخلال برساند اعاد الصلا. این ظاهرش اینه که میخواد بگوید این نماز باطل است که عمدن اخلال به سنن رساندی، قرائت را ترک کردی یا جهر در قرائت را ترک کردی. در فساد حج نص خاص داشتیم که مراد از فساد، فساد عقوبتی است، اما راجع به کسی که سنن واجبه نماز را ترک می کند مثل قرائت، مثل جهر در قرائت، فرمودن که ان کان متعمدا اعاد الصلاة و ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری تمت صلاته. این ظاهرش این است که ارشاد می کند که اگر عمدی اخلال به سنن نماز نرسانده باشد نمازش صحیح است، و اگر عمدی اخلال رسانده باشد نمازش باطل است. اعاد الصلاة ظهور دارد در ارشاد به مطلان نماز. ایشون یک راه دیگه ای داشت، آقای سیستانی میتونست اینجور بفرماید که فریضه مشروط هست به عدم مخالفت اوامر نبویه به سنن عمدن. یعنی فریضه یک شرط الهی دارد، نماز فریضه است که یک شرط الهی دارد، شرط لایش این است که مخالفت با اوامر نبویه به سنن انعمده نکنید. این توجیه که بهتر بود. کسی که مخالفت می کند از روی عمد با اوامر نبویه در سنن، اخلال به فرض الله کرده است، چون فرض الله شرط الهی دارد که اخلال نرسانید به اوامر نبویه انعمده. این توجیه که بهتر بود ایشان ذکر میکرد. ولی به هر حال اصل مطلب این هست که ما التزام پیدا کنیم که سنن اوامر نبویه استقلالیه دارن. این خلاف ظاهره، ظاهر این است که این سنن اوامری که دارن ارشاد به جزئیت اینها میکنند. در نماز که عرض کردیم در دوره سوم اصول ایشان، خود ایشان اعتراف کردند که ظاهر ادله همین هست. دیگه اینجا توجیه سابق ایشان که اوامر نبویه استقلالی هستند که به سنن تعلق گرفتن و کسی که اضطرار مستوعب دارد، چون تکلیف مشروط به قدرت است، تکلیف به این سنن ساقط است، دیگر این توجیه از بین میره. دیگه میشه سنن اجزاء فریضه، اجزاء فریضه که خودشان فریضه نیستن. اجزاء که بشن، خب مقتضای قاعده اینه که مرکب با انتفاع اجزاءش منتفی بشود. ایشان تنها راهش اینه که بفرماید که از سنت و لا تنقض الفریضه. چه جور میگه در حال نسیان اخلال و اجزایی که سنن هستند مبطل فریضه نیستند؟ ایشان بفرماید و میفرماید که اطلاق این از سنت و لا تنقض الفریضه اختصاصی ندارد به اخلال به سنن از روی نسیان یا جهل، شامل هر عذری می شود ولو عذر اضطرار باشد، اکراه باشد بر ترک سنن. از سنت لا تنقض الفریضه. ولیکن به نظر ما یک شبهه‌ای که هست این که ظاهر از سنت لا تنقض الفریضه اینه که ما اخلال به سنن اگر کردیم با حفظ امر به فریضه، یعنی امر به فریضه داریم، اخلال کردیم به سنن، امر به فریضه امتثال شده است، اما کجا امر به فریضه داریم؟ دیگر از سنت و لا تنقض الفریضه را بیان نمی کند. و لذا در صوم از آی سیستانی می پرسیم شخصی است مضطر است یا مکره است، فقط از اکل و شرب و جماع اجتناب کند و از بقیه مفطرات اجتناب نکند. مفطرات دیگر هر چه هست من الاستمناء که حرام است، ولیکن جزء چیزهایی نیست که در قرآن بیان شده باشد، که ایشان می فرماید علامت فریضه اینه که در قرآن بیان شده باشد، یا سایر مفطرات قی حقنه به مایه و مفطرات دیگر. کسی اگر مضطر است به اخلال به غیر فرائض در صوم، شما میفرمایید واجب است روزه بگیرد و روزه اش صحیح است، خب این رو نفرمودید. و این شاهد بر همین عرض ماست که از سنت و لا تنقض الفریضه انصراف داره، به جایی که ما در مقام امتثال امر به فریضه هستیم اخلال میکنیم به سنت. مضطر مستوعب اول الکلام است که امر به فریضه دارد. مقتضای قاعده این هست که اضطرار به ترک یک جزء در مرکب موجب سقوط امر به اون مرکب می شود. امر به مرکب فاقد اون جزء نیاز به نص دارد، مثل از صلات و لات از قطب حال، تا نصی نگوید که شما که مسترید به ترک این جزء، جزئی که در قرآن بیان نشده است، در روایات بیان شده است و لذا جزء سنن تلقی می شود، اگر نص نگوید تا مستر، تا اگر مسترید به ترک این جزء، امر دارید به اون مرکب خالی از این جزء. اگر همچون نص خاصی نداشتیم، مقتضای قاعده اینه که اون امر به مرکب ساقط بشود، چون یک امر واحد هست به تمام مرکب و ما عاجزیم از اتیان به این مرکب تام. بله، اگر اون مبنای قدیم ایشان درست بود که اصلا سنن امر ضمنی ندارن، امر استقلالی دارن و کسی که مسترد مستوعب است قادر نیست بر امتثال اون امر استقلالیه به سنن، مطلب درست بود. اما وقتی ایشون پذیرفته در دوره ثالثه اصولشان که ظاهر این اوامر به سنن هم ارشاد به جزئیت و شرطیت، مقتضای قاعده اینه که عاجز میشی از این سنت، از این سنت واجبه عاجز میشی. مقتضای قاعده اینه که دیگه امر نداری به مرکب تام مشتمل بر این سنت واجبه، و امر به مرکب ناقص دلیل خاص میخواهد. از سنت لا تنقض الفریضه اثبات نمی کند امر به فریضه فاقد این سنت را برای کسی که عاجز تمام وقت است از اتیان این سنت، چون مقتضای قاعده اینه که او امر نداره به فریضه، امر نداره به مرکب به خاطر عجز از یک جزء آن. از سنت لا تنقض الفریضه انصراف دارد که اذا کان هناک حکم امر متعلق بالفریضه فلا یبطل اون مرکبی که به نام فریضه شناخته می شود و امر به آن داریم، باطل نمی شود با اخلال به سنت از روی عذر. اما شما وقتی که عاجزید از این جزء فریضه، ولو جزئی که سنت است، مقتضای قاعده اینه که امر فریضه ندارید، و وقتی امر به فریضه نداشتید انصراف داره از سنت و لا تنقض الفریضه. چون ما الان فریضه فعلیه نداریم، در این حال به چه دلیل ما فریضه داریم؟ شاید کسی که عاجز است از قرائت سوره هم در نماز اصلا امر نداشته باشد به نماز، چه میدانیم، فریضه نداشته باشد. ظاهر از سنت و لا تنقض الفریضه اینه که فریضه ایست که مقتضی صحت دارد، یعنی امر دارد. میخواییم ببینیم با اخلال به سنت نقض میشود یا نمیشود. اما در فرضی که من اضطرار مستوعب دارم به ترک یک سنت، اصلا ما الان این نمازی که میخوانیم امر دارد، تا بگوییم این نمازی که امر دارد نقض نمی شود با اخلال به سنت، شاهدی بر این مطلب عرض کنیم. صدر روایت که میگه لا تعاد الصلات، ظاهر در این است که شخصی نمازش را که میخواند هنگام نماز فکر میکند نمازش صحیح است، بعد از کشف خلل مقتضی برای اعاده نماز فراهم میشه، چون عقل میگه تو خلل رساندی به این اجزا. اعد صلاتک، حدیث لا تعاد میاد میگه لا تعاد الصلات الا من خمس. با توجه به این صدر حدیث که تعبیر به لا تعاد کرده، که انصراف داره به این که بعد وقوع العمل کشف خلل می شود، ادعای این که لا، ادعای این که از سنت لا تنقض الفریضه که در ذیل همین لا تعاد هست، شامل کسی می شود که ملتفت است از ابتدا که این عملش مشتمل بر خلل است، نمی شود. چون کسی که از ابتدا می داند مشتمل است عملش بر خلل، اگر بخواهد نماز در وقت بخواند باید نمازی بخواند بدون سوره هم. این از اول بحث اینه که این نماز رو بخونه یا نخونه. این چه کار داره به لاتعاد؟ لاتعاد برای کسی است که فکر میکنه باید این نماز رو بخونه، نماز رو میخونه بعد میفهمه که سوره نخونده بوده در او، میگن لاتعاد. اما کسی که از اول سوال میکنه آقا من نمیتونم امروز سوره حمد بخونم در نماز، نماز بر من واجبه یا نه، بگیم لا تعاد الصلات الا من خمس، از سنت لا تنقض الفریضه، از سنت لا تنقض الفریضه. ظاهرش اینه که تحلیل برای اینه که چرا ما میگوییم لا تعاد الصلات الا من خمس، چون این خمس فریضاً وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود، بقیه سنتاً، به این خاطر میگیم لا تعاد الصلات. خب کسی که از اول ملتفت امروز اگه بخواد نماز بخونه نمازش بی سوره حمده، از حالا که به اون نمیگن لا تعاد الصلات، لا تعاد الصلات برای کسیه که نماز میخونه فکر میکنه نمازش امر داره و بعد از نماز کشف خلل میشه، بهش میگن لا تعاد الصلات. و لذا به نظر ما این وجهی که آقای سیستانی فرمودن برای اجزا در فرض اخلال به سنن از روی اضطرار تمام نیست. ایشان با همین از سنت لا تنقض الفریضه میخواهد امر اضطراری درست کند به اون فریضه فاقد سنن و آن را مجزی بداند. ما اشکالمون اینه، و الا بعد از این که امر دارد به فریضه فاقد سنن در فرض اضطرار مستوعب، ما مشکلی نداریم. بیایید به از سنت لا تنقض الفریضه استدلال کنید برای اجزای آن. ایشان میخواهد از همین قاعده از سنت لا تنقض الفریضه امر اضطراری به این فعل فاقد سنن استفاده کنه. پس این وجه به نظر ما ناتمامه. وجه ششم وجهیست که برخی مثل امام مطرح کردن، فرمودن عمومه، ما من محرمه الا وقد احله الله لمن افتر الیه. میگه که شما اگر مضطر بشید به انجام یک مرکب ناقص، مضطرید نماز بخوانید بدون سوره هم، مضطرید نماز بخوانید با سجده بر فرش، این نماز شما برای شما حلال است. حلال اما از حلال وضعی و تکلیفی است. حلال وضعی هست، حلال تکلیفی هم هست. حلال وضعی هست یعنی صحیح هست، مجزی است. و الا اگر مجزی نبود که حلال وضعی نبود، ایشان فرمودن که مبادا اشکال کنید که ظاهر حلال حلال تکلیفیه، که برخی مثل مرحوم آقای خویی اینجور اشکال میکنن. ایشون فرمودن که نه، حلال عمه از حلال وضعی و تکلیفی. کی گفته حلال خصوص حلال تکلیفیه؟ اصل این مطلب رو مرحوم آقای بروجردی هم دارن، آقای سیستانی هم پذیرفتن که حلال عمه از حلال وضعی و تکلیفی. ولذا امام طبق همین مبنا که حلال عمه از حلال وضعی و تکلیفی فرمودن ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. دو تا روایت هست، ممکنه این دو تا روایت رو مؤید این قرار بدید که امام علیه السلام به این قاعده ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه استدلال کردن برای اثبات حلیت وضعیه نماز ناقص. موثقه اول سماعه، سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فیمتزع الماء منها، چشمش آب مروارید آورده مثلا. خب آب رو میکشن از چشم، فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر فیمتنع من الصلاه تلک الایام و هو علی حاله، نمیتواند نماز ایستاده بخواند، باید نماز خوابیده بخواند. فقال لا بأس بذلک وليس شيء مما حرم الله الا وقد احله الله لمن اضطر اليه. و این معناش اینه که امام علیه السلام فرمود در این حال نماز خوابیده صحیحه، شما مضطری به این کار و این کار برای شما حلال و صحیحه. جالبم اینه که اخلال به ارکانم هست، چون قیام رکنه برای شخص مختار، منتها چون مستر مستوعبید اشکال نداره. موثقه دیگر سماعه از ابی بصیر هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المریض هل تمسک له المرأة شیئا فیسجد علی، مریضه نمیتونه سرش رو بذاره رو زمین، زن میاد مهر میگیره مثلا والا این مرد سجده میکنه رو این مهر که در دستان این زن هست. فقال علیه السلام لا، این کار را نکند الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها، مگر غیر از اینن کسی نباشد مستر بشود به این کار. ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. امام فرمودن اصلا ما می توانیم به حدیث رفع هم تمسک کنیم، رفع عن امتی مستر اليه. خب اگر مسترید به ایجاد مانع در تمام وقت نمازتان همراه با این لباس نجس هست، کاری نمیتوانید بکنید، مانعیت این مانع رفع میشه. رفعن امتی مستر روله، مانعیت این مانع که مسترید به ایجاد این مانع برداشته میشه. و یا شما مضطرید به ترک جزء، اثر ترک جزء بطلان صلاته، وجوب اعاده است، شما مضطرید به ترک جز، اثر ترک جز که وجوب عادی نمازه برداشته میشه اندل استرار. خب این محصل فرمایش امام هست. آی سیستانی هم اشاره دارن در کلماتشون به این وجه، ولی ما اصرار داریم انشاءالله فردا عرض میکنیم که ظاهر حلیت و حرمت اندل اطلاق انصراف داره به حلیت و حرمت تکلیفیه. کل شیء لک حلال عرفا به معنی کل شیء لک صحیح نیست. کل شیء لک حلال یه آزادی در انجام آن، ظهورش اینه که یعنی معاقب نیستی بر انجام آن، مگر تعلق بگیره حلیت و حرمت به مثل صلات بی، که خب چون تعلق گرفته به عبادات و معاملات ظهور در اثر وضعیه، اما تعلق بگیره به شیء ما من شیء محرم الا وقد حله الله لمن استر الی، بیش از حلیت تکلیفی اختزا نداره. اما جواب از موثقه سماع انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.